فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما. از تو بر پا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری. قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی،
شروان ناحیه ایست تاریخی در جنوب شرقی قفقاز، سرزمینی که برای قرنهای متمادی محل حضور و نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان و ادب پارسی بوده. این ناحیه از کناره غربی دریای خزر تا رود کرا کشیده شده و در روزگار ما بخشی از قلمرو جمهوری آذربایجان است. شاعران پارسیگوی فراوانی از این دیار برخواستند و در آن بالیدند، از جمله خاقانی، نظامی، فلکی شروانی، قومی گنجه‌ای و ذوالفقار شروانی. جمال الدین خلیل شروانی رباعی‌های بسیاری از همدیاران خود را در نزهت المجالس گرد آورده است. این هفته هم دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از شاعران شروان میگوید و ما را به شنیدن چند رباعی از آنان مهمان میکند.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند و گرانمایه برنامه پارسی گویان. صحبت ما توجه به شاعران شمال غرب ایران، به ویژه شاعران دو سوی رود ارس بود. شاعرانی که عموماً یا از قوم اصیل ایرانی آذری هستند یا از قوم اران که امروزه در آن سوی رود ارس است. ابتناع ما هم بر کتاب نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی بود. با این توضیح که شاعران شهر گنجه رو معرفی کردیم و وارد معرفی شاعران شهر شروان شده بودیم، از خود جمال الدین خلیل شروانی در برنامه‌های اول گفتیم و نمونه‌های شعرش رو خوندیم، از خاقانی بزرگ گفتیم. با این توضیح که در بین 115 شاعر شمال غرب ایران 18 تنش مربوط به شهر شروان هست، همونطوری که گفتیم 24 تنش مربوط به شهر گنجه بود. از 18 تنی که در شهر شروان زندگی می کردند از خاقانی اسم بردیم. گفتیم دلیل انتخاب کتاب نزهت المجالس یکی این بود که جنگ خوب و کاملی برای ما به یادگار گذاشته شده از قرن هفتم، که این جنگ متشکل از 4000 رباعی از شاعران قرنهای پنجم تا هفتمه. و دیگر اینکه به سبب اهمیت قالب رباعی که مردمی ترین و ایرانی ترین نوع شعر در میان قالب‌های شعری ایرانه که در رباعی نابترین جلوه‌های فرهنگ و اندیشه ایرانی تجلی پیدا می‌کنه. و همچنین گفتیم که نزهت المجالس علاوه بر این که گزارشی از وضعیت رباعی سرایان و شاعران رباعی سرایان ایران در قرن‌های پنجم تا هفتم رو میده، گزارشی از محیط ذوقی و ادبی شهرهایی مثل شروان، مثل گنجه، مثل تفلیس، گرجستان، ایروان و جاهایی که زمانی متعلق به ایران بودن و البته من معتقدم امروز هم از نظر فرهنگی متعلق به ایران هستن، گرچه زمین‌هاشون امروز جدا افتاده از ماست. و به همین جهت نزهت المجالس گزارشی از وضعیت زبان فارسی رو در اون مناطق به ما میده که برای ما حائز اهمیت و ارزشمنده. همچنین گفتیم که شروان که زادگاه شاعر بزرگی مثل خاقانی هست و شاعران دیگری که اسم میبریم، از دوره‌های باستان جزئی از سرزمین ایران بودند و قرن‌ها به وسیله امرا و شاهان تحت امر خلفای عباسی اداره می‌شدند یا به وسیله سلسله‌ای به نام شروانشاهان تا قرن دهم اداره می‌شدند. با همه این احوال همیشه فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در اونجا جاری بوده و یک نمونه و یک سند فرهنگی متقن و محکم کتاب نزهت المجالس و همونطوری که عرض کردم در برنامه قبل و برنامه‌های قبل از اشعار مؤلف کتاب و نیز از اشعار خاقانی شروانی نام بردیم و در این برنامه میخوام یاد بکنم از شاعران دیگری از سرزمین شروان و شهر شروان و نمونه‌هایی از شعر اونها رو برای شما بخونم. فلکی شروانی یکی از شاعران مشهور پارسیگوی ایرانیه که نام کامل او نجم الدین یا بدرالدین ابوالنظام محمد فلکی شروانیه. تخلص فلکی می کرده به این علت که به علم نجوم علاقمند بوده. شاعر بزرگی بوده در قرن ششم. دیوان فلکی شروانی تا کنون بارها تصحیح و چاپ و منتشر شده. برای اولین بار در سال 1929 در لندن دیوان فلکی شروانی چاپ شد. در ایران هم در سال 1345 در تهران منتشر شد. زادگاه فلکی شهر شماخی بوده که گفتیم امروزه از مهمترین مناطق شروان به حساب میاد و فلکی تمام عمرش رو البته در شروان سپری کرده. از فلکی شروانی در نزهت المجالس 4 رباعی ضبط شده که این 4 رباعی در هیچ کدوم از دیوانهای قبلی فلکی شروانی که منتشر شده نیومده. 3 رباعی از فلکی شروانی رو انتخاب کردم که برای شما میخونم. خوبیز جمالت ای بت سیمین بر، چون دیده بدید از تو به دل داد خبر. خون گشت دل و چاره ندانست دگر، آمد به نظاره تو از دیده به در. من می رفتم خمار در سر، ز شراب او می آمد به روی بربست نقاب. گفتم چاره، گفت نمی دانم کرد، گفتم آخر، گفت همین است جواب. گر نزد تو ای نگار مقبول نیم، جز در غم تو به هیچ مشغول نیم. گر تولیت وصال تو نیست مرا، باری ز غم فراق معزول نیم. شاعر دیگری که نزهت المجالس از شهر شروان به ما معرفی کرده شاعری است به نام مهذب شروانی. نام کامل او مهذب الدین دبیر شروانی ضبط شده که از دوستان و همشهریان و از ممدوحان خاقانی هم بوده اتفاقا، و اون دبیر یا وزیر منوچهر شروانشاه بوده. در منشآت خاقانی دو نامه خطاب به این شخص نوشته که در منشآت خاقانی ذکر شده. و این نکته هم بگم که گفتیم شروانشاهان که سلسله‌ای بودن صدها سال و چندین قرن بر اونجا حکومت کردن، با اینکه اصالت تازی داشتن اما فرهنگ ایرانی و زبان فارسی داشتن و حتی اسمهاشون را هم تبدیل به اسمهای ایرانی کردن و فرزندانشون در نسلهای بعد همشون اسمهای ایرانی دارن. و همین وزیر که گفتیم یعنی یکی از وزرای شروانشاهان اسمش منوچهر شروانشاه بوده. پس مهذب شروانی گفتیم از دبیرانی بوده که در خدمت شروانشاهان بوده و دوست خاقانی بوده و در نزهت المجالس 9 رباعی از مهذب شروانی به اصطلاح ضبط شده که 4 رباعی از مهذب شروانی رو انتخاب کردم براتون میخونم، امیدوارم لذت ببرید. با نامت از سوز جگر سر دارم، چون افسر نامه تو بر سر دارم. باور نکنی اگر بگویم که از فخر زن نامه چه بار نامه در سر دارم. قندت که نبات عنبرافشان آورد، از تربیتی چشمه حیوان آورد. آورد شب زلف به روز رخ و گفت، شب بهتر از این به روز نتوان آورد. رفتم که سمند رحلتم سرکش باد، بی روی تو راه و منزلم آتش باد. ار کشته شوم خون من از چشمت خوا، کو کشت مرا و من شدم شب خوش باد. رفتم که یکی دزدم از آن تنگ شکر، او خفته نهفته کردم آهنگ شکر. بادام گشاد و گفت در پسته مرا، ننماید هیچ توتی رنگ شکر. و شاعر دیگری که در نزهت المجالس از اون 1 رباعی نقل شده علاءالدین فریبرز شروانشاه که خودش از شاهان و شاهزادگان سلسله شروانشاهان بوده. در نزهت المجالس البته قصیده‌ای هم، یعنی مؤلف نزهت المجالس در پایان نزهت المجالس یک قصیده‌ای در متن اون گفته و کتاب نزهت المجالس رو هم به این شخص یعنی علاءالدین فریبرز اهدا کرده. و همونطوری که گفتم شروانشاهان با اینکه نژاد تازی و عربی داشتن، ولی می‌بینیم که اسامی اونها و القابی که برای خودشون انتخاب کردن القاب باستانی ایران هست. منوچهر رو گفتیم، اینجا هم فریبرز شروانشاه هست. 1 رباعی از فریبرز شروانشاه نقل شده در باب 14 نمط دوم که این رباعی رو به عنوان حسن ختام این بخش از برنامه برای شما میخونه. دستی که به خلوتت کشیدی در بر، چشمی که ز خدمت رخت خوردی بر. زان دست به جز باد ندارم در دست، زان چشم به جز آب ندارم بر سر. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
سپاسگزاریم که پارسی گویان رو همراهی میکنید. در ادامه در مورد آثار و دستاوردهای قلم زنده‌یاد اعظم رهنورد زریاب، نویسنده و شاعر بزرگ افغانستان، گفتگو میکنم با سید ابوطالب مظفری، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی اهل افغانستان. استاد سلام میکنم به شما و خوش آمدید به پارسی گویان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه پارسی گویان.
درود بر شما. محمد اعظم رهنورد زریاب چه دستاوردهایی داشت برای همه فارسی زبانان، برای نویسندگان، شاعران و ادبای اهل کشورش افغانستان؟
اولین نکته‌ای که میشه گفت این است که ایشان یک نویسنده حرفه‌ای در حوزه داستان و تولیدات نقد ادبی بود و خود این بزرگترین دستاورد برای یک زبان هست. یعنی تولید متن‌های خلاقانه به نظر من مهمترین کاری است که یک فرد برای یک زبان میتوان. همونطوری که در گذشته تاریخ ما متون خلاقه مثل شاهنامه و شاعران دیگر و نویسندگان روزگار مدرن اینها دستاوردهای مهم برای زبان هست، در حوزه ادبیات افغانستان، فارسی افغانستان، زریاب کسی بود که به حال اولین قدم‌ها را در راه نویسندگی مدرن و داستان نویسی به شکل مدرن برداشت و تا آخر عمر به طور جدی بدون این که مصروف کار دیگری شود به این مقوله پرداخت. داستان‌های کوتاه بسیار خوب و رمان‌های بسیار ماندگاری از ایشان به جای ماند که خب این متن‌ها گنجینه‌هایی است که خب زبان فارسی را غنی‌تر می‌کنه و برای خوانندگانش دستاورد است. نکته بعدی که از این مقاله بگذاریم این است که زریاب رو ببینیم که در چه محیطی و در چه زمانه و شرایطی به ادبیات فارسی اهتمام ورزیده. شما مثلا یک بار در کشوری مثل ایران می نویسید که خب همه چیز آماده است و هیچ چالشی سر راه شما قرار نداره در این حوزه، اما یک بار هست در کشوری مثل افغانستان یا تاجیکستان کسی متن به زبان فارسی تولید میکنه در حالی که اون کشور حدود یکی دو قرن هست که با چالش زبان مواجه هست. یعنی کسانی هستن که زبان رسمی را دوست ندارن فارسی باشد و هرچی در فارسی ستیزی به دستشون میرسد تلاش میکنن. این است که تولید متن ادبی فارسی در این کشورها خودش یک نوع مجاهده است، یک نوع در حقیقت مبارزه است و زریاب در یک همچین محیطی شروع کرد به نویسندگی و جوانان بسیار را تربیت کرد و همیشه به این کار اهتمام ورزید. نکته بعدی که باز به همین مقوله برمیگرده، زریاب یک دغدغه عمیق داشت روی فارسی اصیل و نگارش اصیل فارسی. میدانید که در کشورهایی که فارسی یا یک زبان دچار مشکلاتی میشه به هر حال اون زبان از درون خودش ممکن آسیب ببینه، زبانهای بیگانه واردش بشه، خود زبان درست نویسی و گفتار درستش آسیب ببینه، تغذیه خوب نشه. در اینجا مهمترین کار زریاب در یک مدت، خصوصا در این مدت 20 سال اخیر که بازگشت به افغانستان، همین بود که در یک رسانه و در رسانه‌های مختلفی که کار میکرد اونجا به پاسداشت نگارش درست، گویش درست و اصالت زبان دقت کرد و اینها رو در حقیقت پاسداری کرد. به همین خاطر بود که ما امروزه در رسانه‌های افغانستان یک زبان نسبتاً خوب و پیراستر از سخن میگه و یا می‌نویسه در جراید و این حاصل بیشترش حاصل زحمات استاد زریاب بود که ویرایش میکرد متونی رو که در صدا و سیما یا در جاهای دیگر در مطبوعات ویرایش میکرد، حرف میزد و در موارد میزگیردهایی که در رسانه‌ها داشت از زبان فارسی دفاع میکرد و بارها و بارها ما آثار ایشان رو داریم در گفتگوها که چگونه از این مقوله دفاع میکرد که ما باید روابطمون با کدام کشورها بیشتر باشد. یا وقتی مورد اتهام قرار میگرفت که چرا مثلا زبان فارسی و دری رو به جدا می دانست، یا مثلا می گفت ایران زبان و فرهنگ جداگانه برایشان، مقاومت می کرد که نه این گونه نیست، ما زبانمون یک هست و کتاب هایی که از ایران میاد بزرگترین پشتیبانه زبان فارسی در همه جهان هست و باید اینها رو قدر بدانیم. ایشان می گفت ما از ایران ترجمه های داستان های آمریکای لاتین رو با بهترین شیوه داریم، ما متون پیراسته سعدی و مولانا رو از ایران داریم و تحقیقات ادبی رو از ایران داریم. اینها تمام فریادهایی بود که ایشان در دفاع از این زبان در این سالها.
استاد مظفری، آیا میشه استاد محمد اعظم رهنورد زریاب رو به نوعی پدر رمان نویسی نوین افغانستان خواند؟
به نظرم میشه به یک معنا این کار رو کرد، هرچند خب همزمان یا پیشتر از استاد زریاب کسانی پرداخته بودن، یعنی داستان نویسی عمر نسبتا طولانی تری داشت، ولی اونی که به داستان مدرن و از حوزه حکایات بیرون کشیده بود، از حوزه قصه و حکایاتی که در فارسی رایج بود، چون خیلی ها در آغاز داستان ها رو به این شکل می نوشت، ولی کسی که بله به طور حرفه‌ای داستان نویسی رو در دنیای مدرن وارد کرد و خصوصا در حوزه رمان کارهای ماندگار کرد، استاد زریاب بود و در این قسمت بله ایشان می شود بگیم که پدر داستان نویسی مدرن در افغانستان است.
درود بر شما. می خوام گفتگو رو به پایان ببریم. در پایان اگر چیزی در مورد زندگی، شخصیت استاد به ذهنتون میرسه و مایلید برای ما و شنوندگان پارسیگویان اونو بگید، ما میشنویم.
تشکر. سخن در مورد استاد زریاب زیاد هست. ایشان مرد بسیار قانعی بود، به جذب قدرت نمیشد و ارزش نویسندگی خودش رو پاس میداشت و تا آخرین لحظه هم رمان مینوشت. یکی از رمانهای آخرش گویا ناتمام و متاسفانه.
روح و روان استاد زریاب شاد باد و سپاس از شما آقای سید ابوطالب مظفری عزیز، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی اهل افغانستان.
تشکر از شما. سلامت باشید.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند، من آهنگ سفر دارم، من آهنگ من و غربت، من و دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که مارا پارسی، 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 چه زیباست پارسی. Yeah.